الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولا عرض سلام، ثانیا ایامی که مربوط بود به امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه رو، با اینکه گذشته ما گرامی داریم و هفته بزرگداشت مسجد رو که سرآغازش اون جسارتی بود که مسجد الاقصی شده بود، حالا در رابطه با این باید صحبت کنیم. قبلش این کتاب رو که خدمتتون خواهم صادقه حالا برای دوستانی که مایل باشن ارائه میدن معرفی میکنم، که یه طرحی بود توی وزارت ارشاد به نام طرح تعالی خانواده. طرح تعالی خانواده را الان هم سپاه، هم وزارت ارشاد، هم سازمان تبلیغات و اینها پی گرفتن. آخر حرفش این هستش که دشمن جمهوری اسلامی ایران الان به این نتیجه رسیدن که یکی از بهترین راه های ضربه زدن به نظام آسیب زدن به خانواده است. یعنی اگر خانواده ها رو بتونن از هم مزمحل کنن و آسیب برسونن، یک آسیب به نظام هم زدن که این پرورش اسلامی و پرورش های انقلابی نباشد در خانواده ها. البته اونا سال هاست دارن این کار انجام میدن، منتها خب ما جمهوری اسلامی همیشه با یه 10 سال 20 سال تأخیر متوجه شدیم. یه طرحی بود توی وزارت ارشاد، میگفتن جمع کنید خانواده ها رو و آموزش بدید نیم ساعت یک ساعت اینا، تا ما مثلا 100 هزار تومان بریزیم به حسابتون. ما این کار کردیم، اینجا برای طلبه ها و خانواده هاشون برگزار کردیم. وزارت ارشاد هم اون پول رو نداد و طرح تقریبا اونجا با شکست مواجه شد و کنسل شد. اما از رهگذر این بچه های مسجد منیریه، ما با یک دوتا از خانمایی که توی مسجد بودن قبلا و کار انجام میدادن، صبیه خام صادقی اونها، یه طرحی ریختیم به 100 هزار نفر در سطح شهر تهران، به 100 هزار نفر این آموزش های خانواده رو هر روز صبح براشون مخابره میکردیم. یعنی پیامک میرفت صبح، پیامک میرفت بعد از ظهر به 100 هزار نفر مخاطب. تقریبا نزدیک 10 میلیون تومان برای مسجد عائدی داشت، خدا رو شکر. یعنی طرحی که اونا میخواستن 250 هزار تومان به ما بدن تا ما 20 کلاس برگزار کنیم، یا دیگه نهایت 1 میلیون، ما با 10 میلیون الحمدلله درآمد کارش انجام دادیم. بعد این پیامک ها که می آمد، صبح یه پیامک می آمد، بعد از ظهر یه پیامک می آمد، سلام علیکم. این متنایی که مربوط به بحث‌های روانشناسی و خانواده بود، هر کی می خوند میگه آقا این خیلی مطالب خوبیه، اینا رو اگر میشد ما جمع‌آوری کنیم خیلی خوب بود. ما اونا رو جمع کردیم در قالب یک کتاب به نام همون زندگی بهتر، که مخابره میشد برای مردم، که تقریبا پیام های 4 سطری 5 سطری که واقعا نافع. یعنی من خودم هر دفعه اینا رو میخوندم نگاه میکردم انصافا اگر عمل بشه، یعنی خود من اگر عمل بکنم حتما نتیجه میگیره آدم. در زمینه همسرداری، در زمینه فرزندداری، در زمینه خانه‌داری و بعضی موارد اطلاعات عمومی دیگه. خلاصه اونایی که دیدن ما بردیم هم وزارت، عرض میکنم شهرداری منطقه قلعه که من الان روزای چهارشنبه میرم اونجا تدریس دارم، هم قسمت های دیگه دیدن، گفتن آجا از خیلی از کتاب های روانشناسی که 200 صفحه 300 صفحه میخونی آخرش هم هیچی نصیبت نمیشه. یعنی شما 200 صفحه روانشناسی زنان، روانشناسی مردان، روانشناسی کودک میخونی، آخرش مثلا میبینی کل اون کتاب میشه 2 تا نکته یا 3 تا نکته. این کتاب نه، تو هر صفحهش اقلا چند نکته مفید رو برای شما داره. خلاصه یه اثریه که مال همین مسجده، مسجد منیریه، بچه‌ها کار کردن، زحمت کشیدن، حالا اسم ما رو زدن رو جلد، ولی اونو ناشر زد. ما بهش گفتیم بنویسید مسجد منیریه، گفت نمیشه، ناشر گفت باید اسم شخص باشه که خودش به گردن بگیره تبعاتش رو. این کتاب تقدیم میشه خدمتتون، هم به صورت مسابقه هم به صورت غیر مسابقه میتونید از خانم صادقی اینا تهیه بکنید، بگیرید، ببرید، استفاده کنید. اگر خواهم صادق پولم یعنی کسی پول نداشت بده و خواستم بخونن هم هیچ اشکالی نداره، چون اینا قبلا ما کاراش انجام دادیم، الان نیازی به این چیز نداریم که حالا مثلا کسی بخواد تو این زمینه حمایت مالی بکند. اگر داشتن دادن کمکی میشه واسه کتابهای بعدی که داره چاپ میشه، اگر نه که به صورت مجانی میتونن دریافت کنن. این یه توضیح مختصر در مورد این کتاب که عرض میکنم محصول خود مسجد منیری است و با همکاری خودمون دوستان اینجا پژوهش کرده، الان بچه ها بالا دارن کار میکنن، چاپ شده، چیز خوبیه. من انصافا یعنی بدون اغراق دارم عرض میکنم، بدون که حالا خودمون رو دست اندر کار بدونیم، واقعا مطالبش مفید بوده. یعنی خودم خوندم دیدم انصافا اگر مراعات بشه خیلی میتونه موثر باشه. این یه مطلب در رابطه با کتاب که خدمتتون عرض شد. یه چند دقیقه در رابطه با مسجد من عرض بکنم. اینکه من نمیدونم سطح سواد خانمایی که توی جلسه هستن چقدره، ولی اگر زیست شناسی خونده باشید، یه مفاهیمی بود در زیست شناسی در رابطه با انواع و اقسام زندگی ها توی محیط زیست و طبیعت. مثلا یه نوع زندگی ما داریم بهش میگن زندگی انگلی. زندگی انگلی اینه، یک موجودی مثلا نهنگ، مثل کوسه، مثلا دلفین، میبینید شکار میکنه، غذاشو میخوره، بعد یه سری موجودات دیگه به شکم او چسبیدن، از لب و لوچه اون که میریزه اینا اون رو تهیه میکنن و میخورن، اونا هم زندگی میکنن. یعنی همیشه مثل یک انگلی به او چسبیدن، از طریق او دارن ارتزاق میکنن. یه نوع زندگی ما داریم، زندگی های همپوشانی داره، به همدیگه کمک میکنن. یعنی اگر الف نباشه ب میمیره، اگه ب نباشه الف میمیره، با همدیگه از همدیگه ارتزاق میکنن و زندگی میکنن. یک مجموعه ای که دقت کنید، یک مجموعه ای که صفر تا صد زندگی رو داشته باشد در محیط طبیعت، که به همدیگه غذا، سرپناه، امنیت، محل زندگی تهیه بشود، به این میگن اکوسیستم. مثلا الان توی باغی، توی جنگلی شما نگاه میکنید ببینید یه سری پرنده ها که توی ارتفاع پایین اون درخت دارن زندگی میکنن، مثل گنجشک، یه ذره بالاتر کبوتر، یه ذره بالاتر مثلا جغد و کلاغ و اینها، بالاتر هم مثلا قرقی و عقاب. بعد اینا از همدیگه تغذیه میکنن، همه اینا از اون بزرگترها و کوچیکترها رو شکار میکنن، اون کوچیکترها از خود همین درخته دارن تغذیه میکنن، از سایه و از شاخه های او دارن استفاده میکنن. یه برکه ای هم پای این درخت است که باعث شده خود این درخته همیشه خرم باشه و بانشات باشه. به این مجموعه زندگی که یک گروه از موجودات اونجا دارن زندگی میکنن و نیازهای خودشون رو مرتفع میکنن، به این میگن اکوسیستم. اینی که من دارم عرض میکنم خدمتون، میتونید بیشتر روش مطالعه کنید و تحقیق بکنید. مسجد یه اکوسیستمه، یعنی مسجد یک بخشی از یک زندگی نیست. این یه چیز غلطیه. امروز کاری کردن در جمهوری اسلامی که متاسفانه مسجد نه تنها اکوسیستم نیست، نه تنها یک نوع زندگی همزیستی نیست، بلکه تبدیل شده به یه زندگی انگلی. یعنی شهرداری تا یه مسجدی میبینه میگه آقا این اومده هم با پول بگیره. مردم، بسیاری هم مردم الان مسجد نمیان، بهشون میگه که مثلا چرا مسجد نمیان، میگه تا ما رو میبینم یا خانم یه پولی بدید. این کشکول خانم صادقی و خانم شرفی و بقیه همینجوری همیشه ما کیسه دستمون، خانم ها کمک کنید به مسجد، خانم ها کمک کنید به مسجد. یعنی مسجد تبدیل شده به زندگی انگلی، در حالی که مسجد باید یک اکوسیستم باشد. یعنی در مسجد بچه به دنیا بیاد، همونطوری که حضرت مریم سلام الله علیها به دنیا آمد، مادرش گفت نظر تو مافی بطنی محررا، من نذر کردم بچه‌م تو مسجد باشد، خادم مسجد باشد، بعد او در مسجد رشد و نمو پیدا بکند. الان این بچه‌هایی که اینجا هستن و ارتباطاتی که با هم دارن باعث رشد اینها، باعث تعالی اینها، باعث تکمیل اینها. شاید امکان این که خانواده ها 4 تا بچه داشته باشن، 5 تا بچه داشته باشن نباشد. دخترها بی خواهر موندن، پسرها بی برادر موندن، اون شاکله اصلی خانواده الان به هم ریخته توی جامعه. اما وقتی میان توی مسجد میبینید که 10 تا خانوادن هر کدوم یه بچه دارن، اینا خواهر و برادرای هم دیگه میشن، تکمیل میکنن هم دیگه رو. شما هر اندازه که تنزل کنی با بچت خوب رفتار کنی، میشی یه آدم بزرگ که توی برخورد با بچت داری آوانس میدی، همیشه او رو متوقع داری بار میاری. اما وقتی دوستای همسن داره اینا با همدیگه برخورد میکنن، این به اون یکی آسیب میرسونه، اون به این یکی آسیب میرسونه، با هم جنگ میکنن، دعوا میکنن، از همون ابتدا با قوانین رسمی زندگی میبینید دارن مواجه میشن. اینطور نیست که بخوام به همدیگه آوانس بدن، دختره به اون یکی میبینید که یکی یه دونه است، ولی این کوتاه نمیاد، اون با این یکی برخورد میکنه کوتاه نمیاد، بچه میبینی محکم بار میاد. بعضی از اینها استعداد مدیریتی دارن، توی مسجد بارور میشه. بعضیاشون میتونن مدرس خوبی باشن، بارور میشه. بعضیا شاعر خوبی میتونن باشن، اینجا بارور میشه توی مسجد. بعضیا حافظه خوبی دارن، این بارور میشه. بعد از اینکه این سن رو گذروندن، میرسن به حدود مثلا نوجوانی و جوانی، برای اون رشد و تعالی انتخاب رشتهشون و دانشگاه شدنشو که به حول قوه الهی ما توی مسجد اون تنها دانشگاه منطقه 17 رو داریم. حالا میشد این رو تو زمینه‌های، چون این هنوز مجموعه ما هم کامل نیست، میشد تو قسمت خانم‌ها هم باشه، قسمت آقایون هم باشه. بچه همینجا درس خونده، بزرگ شده، بعد همینجا هم دانشگاهشو میره، بعد همینجا هم مشغول به کار میشه. یعنی توی مجموعه ما، یعنی توی مجموعه مسجد درست، یه مسجدی که تراز نظام اسلامی باشد، همونطور که مقام رهبری فرمودن، بعد میبینی همونجا مشغول کار میشن. بعد دختر و پسرهایی که 20 سال همدیگر رو میشناسن، مادرها همدیگر رو میشناسن، خواهرها همدیگر رو میشناسن، خانواده همدیگر رو میشناسن، با هم ازدواج میکنن. یعنی یه نسلی توی مسجد به دنیا میان، رشد پیدا میکنن، تو رشد و نموشون مؤثرن و همه اینها با محوریت قرآن و عترت توی مسجد. یعنی در دامن قرآن و عترت، بدون هیچ ماهواره‌ای، بدون هیچ نگرانی از شبکه‌های مجازی، توی مسجد می‌بینی بچه‌ها بزرگ میشن، بعد با هم ازدواج میکنن، خانواده و نسل بعدی رو تشکیل میدن. که نمونه های این رو ما داشتیم تو مسجد خودمون، تو همین مسجد دخترهایی که بچه بودن یا بعضیشون زیر سن تکلیف بودن، پیش ما میامدن، خوشنویسی یاد میگرفتن، بعد پسرها میومدن، اونا هم زیر سن تکلیف بزرگ شدن، بعد از این دخترها با این پسرها ازدواج کردن، بچه دار شدن. الان یعنی یه نسلی که 0 تا 100ش رو توی مسجد داره پایه‌گذاری میشه. بنابراین مسجد یک انگل نیست که بچسبه به زندگی ما، بگد که شما منو تدبیر کنید، شما منو ترمیم کنید، شما منو ترخوش کنید. مسجد میتونه حافظ ما باشد، مسجد میتونه عامل رشد و نمو ما باشد، که به حمدالله، الحمدلله، خدا رو شکر، توی این مسجد نمونه های شما داشتیم که حالا من بخوام اسم ببرم، شاید الان لااقل 10 نفر تو ذهن من هستن که اینا خانواده مسجدی هستن. یعنی خانواده هستن که دختر و پسر تو مسجد بودن، مادر تو مسجد بوده، پدر تو مسجد بوده، بعد رشد و نمو پیدا کردن و همه از رهگذر بودن در کنار مسجد بهره مند شدن. بنابراین این که میگن هفته گرامی داشته مسجد، شما این پیام رو برسونید به دیگران. اگر کسی آمد مسجد، خودش حفظ شد، نه مسجد رو حفظ کرد. نیاییم اینجا ما صحبت کنیم بگیم وای مردم اگر نیایید مسجد ها نابود میشن. مسجد به قول اون شاعر میگد، میگد اگر شما همه تونم خدای نکرده نعوذ بالله کافر بشید، بر دامن کبریاش ننشیند گردی. الان اگر تو این مسجد هیچ کس نماز نخوند و 100,000 نماز بخونن، چه تأثیری دارن؟ نه برای خدا، به خدایی خدا تأثیر دارن، نه به پیغمبری پیغمبر تأثیری دارن. عمده اینه که ما خودمون بهره‌مند میشیم. یعنی منی که میام امام جماعتم، 3 وعده نماز جماعت میخونم، 3 وعده نماز جماعت تو نامه عمل من مینویسن، من بهره‌مندم. اگر شما میاید اینجا استفاده میکنید، شما دارید بهره‌مند میشید. یه موقع این خاطره بسیار دردناک، من برای من یه خاطره‌ای که همیشه یادم میفته، دلم میسوزه، رو عرض میکنم خدمتون. یه بار ولادت یا شهادت امام رضا علیه السلام بود، ما اینجا عدس پلو میدادیم. دقت کنید، یکی از این همسایه‌های مسجد که نمیدونم کیه، واقعا الانم نمیشناسم کی بود، یه خانومی، من دیدم این صحنه رو، آمد گفت عدس پلو به من بدید. گفتیم تموم شده حاج خانم. گفت لعنت و نفرین بر شما، مسجد بغل دست ما عدس پلو داد و من محرومم، یعنی من همسایه مسجدم، شما یه عدس پلو به من ندید؟ گفتم خانم شما سالها اینجا نماز جماعت خونده شد، شما از این نماز جماعت محروم بودی، یه بار دلت نسوخت که مردم رفتن بهش از این مسجد، من نرفتم. این نگاه که شما یه عدس پلو رو برای خودت خسارت میدونی اگر نگیری، دقت کنید، عدس پلو دادن تو مسجد، این خانم نگرفته خسارت دیده، احساس میکنه که قضا میاد، میگه حاج آقا نفرین بر تو، تو چه امام جماعتی هستی که عدس پلو به من و بچه های من ندادی، دریغ کردی. گفتم خانم قبول، نفرین بر ما، اما اینم قبول کن که مردم زیادی آمدن اینجا نماز جماعت خوندن که شما دارید در روایت که دریاها مرکب بشود، درختها قلم بشود، جن و انس بنویسن، از عهده ثوابش بر نمیان، تو از این نعمت محروم بودی صبح تا شب، ولی یه بار دلت نسوخت بیای بگی که چطور مردم از اینجا میرن بهشت و من نرم بهشت، من زندگی آخرتیم رو تأمین نکردم، حالا اینجا الان وام بدن، همین وامی که گفتن الان داریم، قرار شده ما به 5 نفر مثلا نامه بدیم برن وام ازدواج بگیرن، کسایی آمدن الان به من دارن میگن، دیشب اومده به من میگه که من اصلا تا حالا ندیدم این آدم رو، چطور خبردار شده طرف آمده؟ ما هم وظیفه‌مونه، من نامه رو دادم، گفتم نامه میدیم برید بسم الله، از یک فروردین 94 کسی به اینور ازدواج کرده باشه، مثلا ما نامه میدیم، من میرم مسجد صاحب الزمان 3 میلیون بهشون وام میدن، بعد کلاس میذارم براشون، بعد کلاس شرکت کنن، بعد وامشون رو بگیرن. خب شما وامو شنیدی، آمدی داری به امام جماعت میگی آقا چرا نامه منو نمیدی من برم وام بگیرم؟ واقعا نماز جماعت، خوندن قرآن، اشک ریختن برای اهل بیت، بودن در مکتب اهل بیت به اندازه یه عدس پلو برای ما فایده نداره؟ یعنی این چه مسلمانیه که ما ده؟ شما دین رو چطور شناختید؟ ما دین رو چطور شناختیم؟ ما قرآن رو چطور شناختیم؟ این چه نگاه مادی گرایانه و سوداگرایانه است که طرف عدس پلو بهش نرسیده آمده اینجا یقه امام جماعتی گرفت که مثلا چطور به من عدس پلو ندید؟ ولی هیچ وقت نیامد بگه آقا یه نماز جماعت خوندید من محروم ماندم. این نگاه انگلیه، این نگاه انگلی به مسجد است. او فکر میکنه که اگه بیاد تو مسجد نماز بخونه چیزی تو جیب امام جماعت یا تو جیب مثلا خدای این مسجد میریزن، در حالی که اینطور نیست. ما همه سر سفره خدا و فضل خدا هستیم و با محوریت خداوند متعال و پیغمبر و ائمه معصومین و قرآن کریم توی مسجد خودمون رو داریم تعمیم میکنیم و این اون مورد و اون مدل زندگیه که دیگه غربی‌ها نمونهشو ندارن. اونا میگن هفته یه بار بریم کلیسا، یه مثلا صلیبی بکشیم برگردیم، اما با عبادتگاه زندگی کردن این نسخه اسلامه که در طول روز 3 وعده ما بریم مسجد، 3 وعده سر صحبت یک عالم بنشینیم، بهره‌مند بشیم، دانشگاه همه رشد بکنن، همه بهره‌مند بشیم و از اون فواید و بهره هایی که دارد همه استفاده بکنه، همه بهره مند بشه. لذا نگاه به مسجد رو من خواستم یه نگاه، اینو باید جامعه شناسا بحث بکنن، نگاه جامعه شناختی ما باید داشته باشیم که در دانشگاه ها امروز مدل زندگی. ببینید الان میخواد یه کسی خونه بخره، شما چطور خونه میخرید؟ میگید که یه جایی باشه آب و هواش خوب باشه، یه جایی باشه که مثلا کوچه بزرگی داشته باشه، یه جایی باشه که چه و چه. اما مدل زندگی اسلامی اینو میگه، میگه کجای مسجدی هست خوب باشد من زن شوهر بچه ها پناه ببریم به این مسجد، ما زیر سایه این مسجد حفظ بشیم، هم از سماجمات فرهنگی خودمونو حفظ بکنیم، هم از ناملایمات روزگار. الان این اراذل و باش و اینها دیگه تا دم خونه های ما اومدن دیگه، اگر یه مسجدی مردمش متحد باشن، هوای همدیگر داشته باشن، هیچ سر کوچه ای جرأت نمیکنه به طرف جسارت. ولی اینی که الان میبینید داره اتفاق میفته از نامسلمونی ماست یا از مسلمونی بیرمق ماست. بنابراین مسجد رو محور قرار میدن در زندگی تو اسلام. میگه شما میخواید خونه بخرید، میگید خب من یه عالم ربانی پیدا کردم توی مسجدی مثل آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه استاد امام، تو همین بازار تهران نماز میخونم، خب من میخوام دستم برسد به دامن این عالم، میرم بنگاه میگم آقا یه خونه نزدیک مسجد ایشون برای من پیدا کن که من برم با او عالم محشور بشم. خودم و خانوادم پناه ببریم به اسلام و به مرکز انتشار اسلام که همانا مسجد هست. بنابراین با یه مثال خیلی ساده من خواستم انواع زندگی ها رو عرض کنم و بگم که مسجد زندگی انگلی نیست. مسجد خودش یک اکوسیستم است. شما بچه هاتون اگر تو مسجد باشن انشالله خوب تربیت میشن. بدترین بچه مسجدی از بهترین بچه سر کوچه‌ای بهتره. دست رو قرآن میذارم، من با تک تک این بچه ها ارتباط دارم. ما بچه هایی بودن تو محلمون، بچه بودیم زندگی میکردیم، یه سریشون درس خوندن فوق لیسانس شدن، الان یا تو کانادا یا تو استرالیا هستن یا بعد از نظر نصاب اسلامی، از نظر نصاب اسلامی دیگه حد اکثر اینا خیلی که تقوا رو مراد بکنن اینه که مثلا دیگه دائم الخمر نیستن، اما اینطور نیستش که دیگه مثلا نمازشو بخواند که. اما اونی که مونده توی مسجد حداقلش این است که نمازشو دارد میخواند، یعنی بسیاریشون خیلی بالاتر از این کم، حداقلش اینه که دیگه اینا نمازشون رو حتما میخونن، خمسشون رو میدن، اجتناب از محرمات دارن. بنابراین بدترین کسی که توی مسجد تربیت میشه از بهترین اونی که تو سر کوچه هست بهتره. ما نمیگیم کسی از سر کوچه بهشت نمیره، شاید باشن آدمایی که توی سر کوچه ها و دانشگاه و جای دیگه هم آدمای خوبی باشن، اما دارم مقایسه میکنم، بدترین اینجا از بهترین اونجا بالاتر است. لذا مسجد رو ما همه مغتنم بشمریم و پناه ببریم به مسجد. آیه قرآن من اینو عرض بکنم و انشالله دیگه دعاتون بکنم. ما تو محلمون دوستانی داشتیم که با ما بودن بعد شهید شدن، این قصه رو من بارها نقل کردم، خدا رحمت کنه اینا که شهید شدن رفتن، خب ما هم حالا آمدیم تو این مسجد، فاصله کمه اما خب تو این مسجد مقرر شد که باشیم بنا به توصیه آقای مطلبی و بعضی از بزرگان دیگه. این مسجد که ساخته شد من خودم احساس میکردم که کار خوبی داره انجام میشه، که گفتم هم در جمعهای دیگه دوستانه، یه موقع نشسته بودم همین پایین داشتم قرآن میخوندم، گفتم اگر اون شهدای زمان جنگ بودن میگفتیم خب شما شهید شدید، بالاخره مسجدم بود، مسجدی ساخته شد، حوض علمیهی ساخته شد و اینا هم بالاخره یه کارایی اینجا انجام شده. همون موقع قرآن رو باز کردم اینطوری، قرآن رو باز کردم قرآن بخونم، این آیه آمد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن جاهد فی سبیل الله. آیا ساخت مسجد و عمران و آبادی مسجد که وظیفه همه مسلمان ها هست و سقایت حجاج بیت الله الحرام رو با جهاد در راه خدا یکی میکنید؟ حتما اینطور نیست. یعنی این جواب اون شبهه‌ای بود که تو ذهن من آمد وقتی قرآن رو باز کردم و واقعا همین است. الان اگر یه عده دارن میرن سوریه، اگر یه عده دارن میرن کربلا، اونجا در عتبات دارن میجنگن، اگر یه عده در یمن، یه عده در بحرین، یه عده در خط مقدم خود مرزهای جمهوری اسلامی، حفظ مرزهای فرهنگی همین مساجد هست. یعنی عمران مسجد و امارت مسجد و آبادانی مسجد که ان المساجد اسس علی التقوا، این کار کمی نیست، اینو شما باید تعمیرش بکنید، شماها باید بیاید تو این مسیر و انشالله با جان و مال و زندگیتون منتها نه منت داشته باشیم که مفتخر باشیم. یعنی آمدن توی مسجد، پول دادن در راه خدا غنیمت نه غرامت. طرف میگه رفتیم و از دستمون رفت، اما پیغمبر میگه رفتیم و اون موند. من اگر 100,000 تومان دادم در راه خدا همون موند، بقیهشو که خوردم، رفت تو چای توالت و آشپزخونه، اون که فایده نداره. پیغمبر اکرم وقتی پول میداد در راه مسجد دست خودشو میبوسید، میگه دست من بین دست خدا موند، یعنی با دست خدا ممسوس شد و ملموس شد. و بعد میگفتن یا رسول الله رفت 100,000 تومان شما رفت، 200,000 تومان شما رفت، میگفت نه اتفاقا 200,000 تومان موند، بقیهش رفت. ما منت داریم بر این که انشالله در مسجد توفیق پیدا بکنیم، در این مرکز نورانی که خداوند متعال قرار داده. میگن مساجد مثل ستاره هایی که در آسمان برای ما میدرخشن، مساجد برای اهل آسمان فرشته ها میدرخشن. ما امیدواریم که انشالله این توفیق رو داشته باشیم، این توفیق شماها داشته باشید که در مساجد خودتون و بچه هاتون انشالله بیان و استفاده بکنن. عمده هم از اون معنویته، یعنی علم است و تقوا. بقیهش دیگه نه ما به جایی رسیدیم و قراره برسیم نه شماها. اصلش همون است، علم است و تقوا. یعنی آدم میاد مسجد کتاب بخواند، مطالعهشو بالا ببره، کتاب بخونه مطالعهشو بالا ببره، بعدم تقوا. این دوتا اگر باشد انشالله اون سلامت و سیادت دنیا و آخرت رو خداوند متعال به هممون انشالله مرحمت خواهد نمود. اگر نکته‌ای هست بفرمایید خانم صادق و بقیه که من جمعی که هستن نمازگزار مسجد نیستن ها، از بسیجن نمازگزار مسجدی اسمت خانم یه دونه خانم
نه حاجا قرار میره وقتی من میام مسجد میدم جا کمه تو مسجد تا قام دفعه میگفتن میشه میگن خانوم از نماز گذاره هستن یا نمی